بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحلم شهدای ولا مقام اسلام سلاماتی اهدا می کنیم. مناجات راغبین را در بین مناجات های خمسه عشر شروع کردیم که تلاوت کنیم، و به اندازه ای که خدای متعال توفیق بده یک توضیح مختصری در اطراف مضامینش عرض کنیم. قسمت اول این مناجات، اینطور که شب گذشته اشاره کردم، در واقع به ما الهام میده که بین خوف و رجای الهی توازن برقرار کنیم، یعنی عوامل خوف را در مقابل عوامل رجا مورد توجه قرار بدیم و از اون چه موجب خوف میشه پناه ببریم به اون چه موجب رجا میشه. یه جمله اولش را تلاوت کردیم و یه توضیحاتی که متناسب با دیشب بود عرض کردیم. حالا چند جمله ایشو میخونیم، بعد هر چیزی به نظرمون رسید خدمت عزیزان عرض کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ان کان قل زادی فی المسیر الیک فلقد حسن ظنی بالتوکل علیک، اگر زاد و توشه من در راه سفر به سوی تو اندک است، ولی در سایه توکل بر تو حسن ظن دارم، ظن قوی دارم به این که من را مورد کمک و رحمت خودت قرار دادی. و این کان جرمی قد اخافنی من عقوبتک فإن رجائي قد أشعرني بالأمن من نقمتك يا نقمتك، اگر جرم و گناهی که مرتکب شدن اونها من را از عقاب تو میترسونه، یعنی خود گناه وقتی توجه کنم به اینکه چه کار زشتی کردم موجب خوف از عقاب تو میشه، اما در مقابلش رجاء من هم به من الهام میکنه که از نقمت، از انتقام، از عذاب، از عقوبت تو خود را در امان ببینم. و این کان ذنبی قد عرضنی لعقابک و فقد آوننی حسن ثقتی به ثوابک، اگر گناهان من را در معرض عقاب تو قرار دادی، اما اعتمادی که من به ثواب تو دارم، اون اعتماد یا اعتمادی که من به تو دارم تو را اعتمادی که به تو دارم من را اعلام کرده، ایزان کرده، اعلام کرده که به ثواب تو آگاه بشه، را آگاه کرده از ثواب تو. تقریبا عبارت‌های مترادف یا متقاربی است. الفاظش اندکی با هم فرق داره، مضمونش تقریبا یکی است همه اینا. و این علامت للغفلت و عن الاستعداد للقائک فقط نبهت للمعرفت و بکرنک و آلائک. اگر غفلت موجب این شده که من آماده ملاقات تو نشم، این غفلت من رو خواب کرده از این که خود را مستعد کنم برای ملاقات تو، اما یه چیز، یک عامل دیگه هم من رو بیدار کرد و اون معرفتی است که نسبت به لطف و رحمت تو دارم، اونا من رو بیدار کرده که متوجه کرم و نعمتهای تو بشم. اون دوتا رو توازن در مقابلش، اون موجب خواب میشه، این موجب بیداری میشه. و این اوحش ما بینی و بینک فرط العصیان و طغیان فقط آنسنی بشر الغفران و رضوان. اگر اون گناهان زیادی که من مرتکب شدم رابطه ما را باد، رابطه من رو با تو وحشتناک کرده، یعنی باعث این میشه که من از این که خودم رو در مقابل تو تصور کنم وحشت کنم، اما در مقابلش فقط آنسنی بشر الغفران و رضوان، اما نوید و بشارت مغفرتی که تو دادی، این باعث این میشه که من اونس پیدا کنم و از وحشت خارج بشه. اینا رو همینطور که ملاحظه میفرمایید 4-5 تا جمله است که عوامل خوف را در مقابل رجا قرار میده و در نتیجه این میشه که حالت توازنی برقرار بشه، آدم مقهور خوف نشه به گونه که حال مناجات نداشته باشیم. یک کسی که از کسی ترسناکه و ازش فرار میکنه، این نمیاد بشینه باش گفتگو کنه، راز نیاز کنه. و اینکه آدم بشینه با یک کسی صحبت کنه باید یک زمینه انسی فراهم میشه. اون عوامل خوف من را از تو دور میکنن، توجه من را سلب میکنن، باعث وحشت من میشن، اما در مقابلش هم مجرای رحمت و بشارت مغفرت موجب انس من میشن و حالا فراهم میشه که من بتونم با تو انس بگیرم و صحبت کنم. وقتی این زمینه ها فراهم شد، باز توجه میفرمایید همه اینا برای اینه که ما آماده بشیم. ما وقتی توجه به اینا میکنیم باعث این میشه که خودمون را در یک حالی ببینیم که دوست داریم با خدا صحبت کنیم. حالا که آماده شدیم چی بگیم به خودمون؟ یه نکته جالبی که در اینجا هست اینه که طبعا آدم وقتی از گناهان خودش خیلی میترسه بود، بعد امیدوار میشه که خدا او را ببخشد و بیامرزد و اینا، طبعا در اولین مرحله میگه خب خدای من را ببخش، از گناهان من صرف نظر کن، من را از آتش جهنم نجات بده. طبیعتا اینجوری است. در یه همچه حالی آدم همت این نداره که مقامات خیلی عالی از خدا بخواد. اما این مناجات به ما یاد میده که همین که رو به خدا آوردید همتتون بلند باشه، به چیزهای کم قناعت نکنید. تا آدم با خدا ارتباط نداره و راه به او نداره، درها بسته، گاهی آدم احساس میکنه هرچی میخواد با خدا صحبت کنه نمیشه، اصلا زمینش نیست، در بسته. وقتی در باز شد و زمینه این بود که آدم با خدا صحبت کنه، از خدا چیز بخواد، چی بخواد؟ خواست آقای بلند، همتتون بلند بشه، ایسای کوچولو و اینها شأن مقام بزرگ الهی نیست. در یه همچه حالی خدا را قسم میده، اسألک به سبحات وجهک و انوار و به انوار قدسک و ابتهل الیک به عواطف رحمتک و لطائف برک ان تحقق ظنی به ما و امله من جزیل اکرامک و جمیل انعامک فل قربانک. در یه همچه حالی که حالا راهش باز شده و میخواد با خدا صحبت کنه، خدا را قسم میده، قسم هایی که ما خیلی آشنا نیستیم باش، به سبحات وجهک، شاید لااقل ترجمه ای که به ذهن بنده نزدیک تر باشه با فهم من، سبحات را به جلوه ها ترجمه کنیم. معادل خاصی برای سبحات در فارسی نداریم. جلوه های جلال الهی که ظهور بکنه برای انسان، این را میگن سبحات، جلوه های. حالا اصلا وجه یعنی چی؟ جلوه های خدا یعنی چی؟ به چه مناسبت سبحات میگن؟ یا به انوار قدسک؟ همه میدونیم که از بس فهم ما قاصره از این که اون چه لایق مقام الهی است درک کنیم، از اسماء الهی، از صفات الهی، از افعال الهی، از روابطی که خدا با بندگانش داره حقیقتش را نمیتونیم درک کنیم. خیال میکنیم ایستایی میفهمیم، همونهایی هم که تازه خیال میکنیم میفهمیم اشتباه میکنیم. مثلا حالا به عنوان نمونه از ما میگیم که خدا خلق میکنه موجودی را، خدا آفریده عالم را، خیال میکنیم خلق کردن خدا همینه که مثلا نطفه ای وقتی که در رحم قرار میگیره رشد میکنه، جنین میشه، این خلقه. یا چیزهای شبیه این، در صورتی که اینا در واقع خلق به معنای ایجاد از عدم نیست، اینا یک تغییراتی است که در اشیاء قبلی به وجود میاد. ولذا خیلی از اندیشمندان بشری فکر کردن که همه کارهای خدا در واقع تغییر بوده. به اصطلاح یک ماده اولایی از اول وجود داشته همراه خدا، خدا کارهایی که انجام میده این ماده را هی تغییر میده. فکرشون به اینجا نمیرسیده، این از اندیشمندان قدیم بشری عرض میکنم، فکرشون به اینجا نمیرسیده که اصلا چیزی از نیستی ایجاد بشه، هیچ نباشه، خدا اراده کنه به وجود بیاد، فکرشون به اینجا نمیرسیده. گویا ما هم کمابیش همینجور هستیم. ولذا خدا هم را ما وقتی مثلا تعریف میکنیم و اینا میگیم اثبات صانع، تو کتاب های کلامی هم وقتی بحث میکنیم میگیم اثبات صانع. صانع یعنی صنعتگر، صنعتگر یه طلا برمیداره میسازه گوشواره و نمیدونم علنگو درست، یه طلایی باید باشه روش کار بکنن، این میشه صانع. ما در باره صفات خدا تازه اونایشه که میفهمیم اینجوری میفهمیم، اما اینکه خدا بگه کن فیکون، اراده کنه چیزی را باش، همین که ارادش برداره نیست بشه هیچ، اصلا ما درک نمی کنیم این چیزی را، نمیتونیم بفهمیم این چی. این تازه فعل خدا است، فعل خداست را نمی فهمیم، چرا سب صفات خدا و چرا سب ذات خدا. باز حالا یه مثال دیگه یاد بکنم، یکی از افعال الهی اینه که مرده رو زنده می کنیم، حالا یا مرده های طبیعی که خدا روح درشون میدمه، مثلا جنین را خدا روح درش میدمه میشه موجود زنده ای، حرکت پیدا میکنه و بعد متولد میشه در این عالم، چشم و گوشی و درکی داره، میشه موجود زنده ای. در صورتی که خاک مرده ای بود یا چیزی که از خاک به عمل میاد، خب این زنده کردن است. اما حالا این چیکار میکنه خدا که این زنده میشه؟ مفت نمیدونی چیکار میکنه. میبینیم حالا حرکتی نداشت، یه چیز مرده ای بود، بعد از چندی میبینیم تکونی میخوره، میگیم روح درش دمیده. روح چیه؟ دمیدن درش یعنی چی؟ اونا فقط دیگه الفاظیست به کار میبریم، حقیقتش نمیفهمیم. مفسرین بزرگ درباره اون داستان حضرت ابراهیم علی نبی نامانیم علیه السلام که از خدا خواست که به من نشون بده که چجور مرده ها رو زنده می کنی، رب ارنی کیف تحیی الموتا. خب این درخواستی که حضرت ابراهیم ها که با بنده نمیشه مقایسه کنن. حضرت ابراهیم با اون مقامش، با اون پاکی فطرتش، با اون صفای روحش و ظاهراً بعد از نبوتش هم درخواست کرده اینا دیگه. مقام نبوت داره، رسالت داره، چه بسا مقام خلت. بعد از همه این مقام ها از خدا میخواد که خدا به من نشون بده چجور مرده را زنده میکنی. خب اگه مثلا جلوی ما یه مرده زنده بشه، مثل حضرت عیسی علی نبی نامعالی و علیه السلام بیاد وایس و بگه قم بزن الله، خب ما دیدیم مرده پشت زنده شده وایس. حضرت ابراهیم هم همینو میخواست، یعنی میخواست همین ببینه یه مرده زنده میشه. بعضی از مفسرین بزرگ فرمودن که این کیف تحیی الموتا منظورش این نبود که ببینه یه مرده چجور زنده میشه، میخواست ببینه خدا چه کار میکنه با این که این زنده شد. میخواست حقیقت فعل احیا را شهود کند، نه با چشم ظاهری ببینه یه مرده زنده شد. این که همه دیگه هم میتونن ببینن، چیز مهمی نیست. که به هر حال اینا مؤید این قرار دادن که ماها اون وقت هم که خیال میکنیم از افعال خدا سر در میاریم و میفهمیم، تازه هم نشم نمیفهمیم. با همین الفاظی که خدا میسازه، میآفرینه، ایجاد میکنه، اینا رو میگیم، اما نمیفهمیدیم آفریدن یعنی چی، ایجاد کردن یعنی چی، زنده کردن یعنی چی. چرا سه به صفات خدا، حالا این فعلاییست که در عالم خلق انجام میده، صفاتی که مال ذات خودش هست، اونها رو مگه ما میتونیم بفهمیم؟ علم خدا یعنی چی؟ قدرت خدا یعنی چی؟ و دیگه راجب ذات که غیر از سکوت چیز دیگه نمیتونیم بگیم. لا یعلم ما هو الا هو. خب این تعبیرات که ما در مورد خدا به کار میبریم، حتی در مورد همین روابط خدا با انسانها، خدا رحمت میکنه بر گناهکاران، بر معاندین غضب میکنه، انتقام میگیره ازشون، اینا یعنی چی؟ رحمت میکنه یعنی دلش میسوزه، سریازو بالله عشق از چشمش جاری میشه. یا غضب میکنه یعنی مثلا علیازو بالله رنگش قرمز میشه، رگای گردنش پر میشه، خشم میکنه، اینجور عصبانی میشه، از کوره در میره، یعنی اینجور غضب میکنه یعنی این. یا انتقام میگیره یعنی خوشش میاد ببینه که یه گناهکاری جلویش میسوزه، از این خوشش میاد، کیف میکنه مثلا. اینا یه الفاظیست که ما کار میبریم، ما چیزی بیشتر از اینا نمیتونیم بفهمیم. اگه بخوایم یه رابطه درک کنیم با خدا، باید در قالب همین الفاظ و همین مفاهیم بگیم. اجمالا هم میگیم کتب علی نفسه الرحمه، خدا بر خودش، اینم خودش فرموده، ولی ما عقلمون نمیرسید اینم رو بگیم. خدا رحمت را بر خودش واجب، یا سبقت رحمته غضبه، رحمت خدا بر غضبش سبقت گرفتی. اجمالا یعنی میگیم رحمت خدا بیش از غضبش، اما حالا غضب چیه و رحمت چیه و چطور اون سابق است و غالب است، اینا حقیقتش را بنده که نمیفهمم، بی شما ها میفهمید خوش به حالید، ولی خدا به بعضی از بندگانش لطف میکنه فراتر از این مفاهیم و ذهنی یک نورانیتی میده که کنه و یه چیزایی را میبینن غیر از این مفاهیمی که ما به کار میبریم و در ذهنمون با اوهام خودمون یه چیزایی میسازیم. خدا وقتی بخواد به بعضی از بندگانش، اولیاء خودش، یه چیزایی را نشون میده. حضرت ابراهیم هم گفت ارهنی و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشون میدیم نه تعلیم میدیم. اینه که بد نیست آرزو بر جوانان عیب نیست، امثال بنده ما جوان ها آرزو بکنیم که خدایا یه چیزی از حقایق هم به ما نشون، ما هم یک صفایی به قلبمون بده که بعضی از این حقایق رو بتونیم درک کنیم، از این خیالاتی که می سازیم، از این اوهام در بیاییم، یه خورده واقعیت ها را، حقیقتش را بیاییم، درک کنیم. به هر حال یکی از چیزهایی که حالا اونا باز لطیفتر هم هست از این مطالبی که تو کتاب ها اینا مطرح می کنیم نیست، انوار قدس، سبحات وجه. یعنی چی؟ یکی از تعبیراتی که در قرآن زیاد وارد شده و این از چیزاییست که از فرهنگ اسلامی، فرهنگ دینی است لااقل، اینه که ما در قرآن زیاد داریم که کسانی کار خوب که می کنند، یریدون وجه الله،